ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 20 شهریور ماه 1398 برابر با 11 سپتامبر 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در ابتدای مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از رضا جمالی.
ممنون وحید، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در سخنانی با اشاره تلویحی به برکناری جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا گفت هم جنگ طلبان باید کنار بروند و هم آمریکا باید سیاست به گفته او جنگ طلبی و فشار حداکثری را کنار بگذارد. آقای روحانی همچنین گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای ایران را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود اگر طرف مقابل نقض تعهد کند ایران نیز به تعهدش عمل نخواهد کرد.
منطق ما امروز در برجام تعهد در برابر تعهد، اونها تعهد کنن ما هم تعهد کامل میکنیم، اونها تعهد ناقص دارن ما هم تعهد ناقص داریم. و به حمدالله گام سوم که به نظر من مهمترین گام جمهوری اسلامی ایران بود، با گام اول و دوم قابل مقایسه نیست، ما برداشتیم. باز هم اگر ضروری باشه و لازم باشه در آینده گام های دیگر رو بر میداریم.
تهران در ماه‌های اخیر و یک سال پس از خروج آمریکا از برجام اقدام به کاهش تعهداتش در برجام کرده که انتقاد طرف‌های اروپایی و آمریکا را به همراه داشته است. رئیس جمهوری ایران همچنین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شرایط کشور گفت نباید برخی از تندروی‌ها مردم را آزار دهد، چرا که به گفته او مردم به اندازه کافی با غصه و سختی مواجه هستند. در روزهای اخیر احکام سنگین قضایی علیه شماری از فعالان کارگری و مرگ دلخراش سحر خدایاری معروف به دختر آبی واکنش‌های زیادی را در داخل ایران به همراه داشته است. در همین حال علی ربیعی سخنگوی دولت هم میگوید نظر دولت به طور کلی موافقت با حضور زنان در ورزشگاه است.
یک شنبه قبل در جلسه دولت موضوع مرحوم سحر در دولت مطرح شد. بحث حضور زنان در ورزشگاه‌ها در دولت یک شنبه گذشته مطرح شد. نظر دولت به طور کلی موافق حضور زنان در ورزشگاه است.
در پی درگذشت سحر خدایاری، فدراسیون جهانی فوتبال در بیانیه‌ای از مقامات ایران خواسته تا آزادی و امنیت را برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها فراهم کند و به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها خاتمه دهد. در پی انتشار خبر بازداشت سه شهروند استرالیا در ایران، دو نفر از آنها تابعیت بریتانیایی دارند. وزیر خارجه بریتانیا مراتب نگرانی خود را به سفیر ایران در لندن در این ارتباط اعلام کرد. وزیر دفاع بریتانیا نیز در این باره گفته که پیام لندن به تهران این است که بریتانیایی‌های زندانی را آزاد کند و قوانین را هم رعایت کند. روز چهارشنبه وزارت خارجه استرالیا در بیانیه‌ای نوشتاری به رادیو فردا تأیید کرد که سه شهروند این کشور در ایران بازداشت شدند، اما توضیح بیشتری در این زمینه نداد. اما رسانه‌های استرالیایی گزارش دادند که یکی از بازداشت شدگان یک زن استاد دانشگاه است که تابعیت استرالیایی بریتانیایی دارد و برخی گزارش‌ها می‌گوید که او با حکم 10 سال زندان روبروست. مقامات قضایی ایران هنوز به این گزارش‌ها واکنشی نشان ندادند. بر اساس آمارهایی که شرکت اطلاعاتی انرژی و ردیابی نفتکشا کپلر روز چهارشنبه در اختیار رادیو فردا گذاشت، میزان ذخیره نفت بدون مشتری ایران در پایان ماه گذشته میلادی، ماه اوت، به عدد بی‌سابقه 100 میلیون بشکه رسیده است. در دوران قبلی تحریم‌ها حد فاصل سال‌های 2012 تا 2016 کل ذخایر نفت بدون مشتری ایران بنابر آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا حدود 55 میلیون بشکه تخمین زده می‌شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج و از اردیبهشت امسال معافیت‌های نفتی به مشتریان ایران را با هدف به صفر رساندن صادرات لغو کرد. شرکت کپلر می‌گوید سیاست صفر کردن صادرات نفت ایران به تحقق نزدیک‌تر می‌شود و جمهوری اسلامی در ماه گذشته تنها 180 هزار بشکه نفت توانسته به بازارهای جهانی صادر کند. بعید.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از رضا جمالی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. واکنش‌های متناقض مقام‌های دولت حسن روحانی به مرگ دختر آبی.
خود این عمل دولت نوع پاسخگویی بسیار متشتت نشون میده که مسئله رو زیاد جدی نگرفتن و میخواهند با سخنان پراکنده اون رو مشمول مرور زمان بکنن.
علی مطهری در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشت برخی قضات خیال میکنن با احکام سنگین نظام حفظ میشود.
احکام سنگین جواب داده در یک زمانی در یک شرایطی جامعه پتانسیلی پیدا میکنه، تو خیابان میاد یا اعتراض میکنه، از یه شکلی دیگه اون احکام جواب نمیده.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید سیاست دولتش مقابله با فشار حداکثری آمریکاست.
نظر میاد که جمهوری اسلامی در تصمیمات بسیار مهلکی رو در شرط حاضر پیش میبره.
و اگر تا پایان مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. واکنش مسئولان جمهوری اسلامی ایران به خودسوزی و فوت سحر خدایاری هوادار فوتبال ادامه داره. سخنگوی دولت ایران از موافقت کلی با حضور زنان در ورزشگاه‌ها خبر میده و هنوز واکنش رسمی هم از مقام‌های قضایی بلندپایه جمهوری اسلامی به درگذشت سحر خدایاری منتشر نشده. خبرگزاری مهر با انتشار متنی که از اون با عنوان گفتگو با پدر سحر خدایاری یاد میکنه به نقل از حیدر علی خدایاری نوشته نه او و نه دخترش با نظام سیاسی ایران مشکلی ندارن. بیشتر بشنید در همین زمینه از فرهاد سلمانیان.
دو روز پس از اعلام خبر درگذشت سحر خدایاری هوادار تیم استقلال تهران بر اثر خودسوزی، دولت ایران به آن واکنش نشان داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست چهارشنبه هیئت دولت بدون اشاره به نام این علاقمند فوتبال به خواسته‌های اجتماعی زنان و کارگران اشاره و موضوع انتخابات را در پیوند با آن مطرح کرد.
زنان جامعه ما اگر احساس می‌کنند برخی از حقوق اونها مراعات نمیشه، کارگران ما اگر احساس می‌کنند برخی از حقوقشون مراعات نمیشه، راه اصلیش انتخاباته. تو انتخابات بیای افرادی رو انتخاب بکنید که حقوق شما سریعتر و زودتر به دست شما برسه.
در گذشته طرفدار تیم استقلال که به دختر آبی معروف شده، گذشته از واکنش سیاستمداران ایران بازتاب بین المللی نیز داشت. خودسوزی سحر خدایاری پس از تشکیل پرونده قضایی علیه او بار دیگر بحث ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال را نیز پیش کشید. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران از موافقت دولت با حضور زنان در ورزشگاه‌ها خبر داده است.
یک شنبه قبل در جلسه دولت موضوع مرحوم سحر مطرح شد، بحث حضور زنان در ورزشگاه‌ها مطرح شد. نظر دولت به طور کلی موافق حضور زنان در ورزشگاه است.
در مقابل محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی حضور زنان در ورزشگاه‌ها را به مصلحت ندانسته. به گفته او ناسزاگویی هواداران تیم‌ها علت نامناسب بودن فضای ورزشگاه‌ها برای زنان است. رضا علیجانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران درباره واکنش مسئولان دولتی به درگذشت دختر هوادار فوتبال و حضور زنان در ورزشگاه‌ها می‌گوید.
خود این عمل دولت نوع پاسخگویی بسیار متشتت نشون میده که مسئله رو زیاد جدی نگرفتن و میخواهند با سخنان پراکنده اون رو مشمول مرور زمان بکنن. آقای روحانی اعتماد به نفسشون خیلی بالاست که آدرس صندوق رأی رو میدن. خود ایشون سمبل کسی است که از صندوق رأی بیرون اومده و به وعده هاش عمل نکرده. بگذاریم از اینکه اساسا در ایران کارگرها، زنها، معلمها و دیگران به علت نظارت استثنایی نمیتوانند نمایندگان واقعی خودشون انتخاب بکنن. افراد شبیه آقای روحانی و لیست امید و اینها به وعده هاشون عمل نمیکنن. آقای روحانی خودش در تبریز وقتی که ملت در دوره انتخابات خواسته رفع حذف رو داشتن گفت با 50 به علاوه 1 نمیشه، باید بیشتر رأی بدید، ما با قدرت بیشتری بریم این کارا رو انجام بدیم.
دست کم یک مقام در دولت حسن روحانی گفته دولت به احترام مراجع تقلید بر مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها پافشاری نمیکند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس به مخالفت‌ها با حضور زنان در ورزشگاه‌ها اشاره می‌کند.
جامعه مدنی فشار میاره به حکومت، زنان، کارگران بخش از مطالباتشون میگیره. خیلی روشنه که مراجع تقلید مخالفن. اسنادی در فضای مجازی منتشر شده منتسب به آقای خامنه ای است که به احمدی نژاد گفته که چون دولت موافق حضور خانم‌ها در ورزشگاه بوده، گفتین فکر اینو از سرت بیرون کن. اگه آقای خامنه ای مخالفه یه مسئله است، مراجع دیگه مخالفه یه مسئله است. همین نشون میده که نظر اقلیت در ایران بر اکثریت غالبه. کسانی که از صندوق رای در اومدن نمیتونن در برابر عقب ماندگی یه اقلیت مقاومت بکنن. در اکثر کشورهای مسلمان منطقه زنها میرن ورزشگاه یا در ایران میتونن برن والیبال و بسکتبال ببینن، ولی فوتبال رو نمیتونن. این هم تناقض و هم نوعی زورگویی به زنان و جامعه مدنی ایران.
سازمان عفو بین الملل در گذشت سحر خدایاری را پیامد بی‌اعتنایی شدید به حقوق زنان خوانده است. بازیکنان سرشناس و دستاندرکاران فوتبال نیز از این اتفاق ابراز تأسف کردند. پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس نیز در کنار اشاره به خودسوزی دختر هوادار فوتبال از افزایش فشار بر زنان انتقاد کرد. در این بین معصومه ابتکار معاون حسن روحانی در امور زنان از نامه‌نگاری با قوه قضاییه درباره سحر خدایاری خبر داده است. همزمان سخنگوی دولت روحانی با اشاره به گزارش مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان در ایران به آمادگی زیرساخت‌های حضور زنان در ورزشگاه‌ها اشاره کرده و گفته هیچ ورزشگاهی نیست که این زیرساخت‌ها را نداشته باشد. پیشتر فدراسیون جهانی فوتبال تا 9 شهریور ماه به ایران مهلت داده بود تا وضعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها را روشن کند.
واکنش‌های متفاوت مقام‌های دولت حسن روحانی به مرگ دختر آبی، گزارش فرهاد سلمانیان رو می‌شنیدید. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها در همین زمینه رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. از جمله این خبر رو در بخش خبرخان وبسایت ما دنبال بکنید که بازیکنان دو تیم استقلال و پرسپولیس چهارشنبه در جریان تمرین‌های خود به احترام سحر خدایاری 1 دقیقه سکوت کردند. متن کامل رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. دیدگاهاتون هم در همین زمینه میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
ورود بانوان در آساجو ممنوعه، ولی چرا این آقای من در خیابون با سینگنی برتن برهنه دلو هزار و محرم و نامحرم چیه گروهش نمیگیره بعد اینا؟ اصلا دو همش یا حرف دروغه، نه اسلام وجود نرد ایران. اصلا شما اصلا بوی از اسلام نبردین. این همه کلاهبرداری، همه دزدی.
واقعا که جای تعجبه که جامعه جهانی دست رو دست گذاشته و داره نگاه میکنه چه بلایی سر ایرانیان داخل کشور و مخصوصا زنهای ایران میاد. برای این مثال دختر آبی که روحش شاد، واقعا باعث شرمه که جامعه جهانی هیچ گونه فشاری به جمهوری اسلامی بیشتر نمیاره و اینا هر کاری دوست دارن میکنن سر ملت ایران دارن میارن. واقعا جای شرمه.
من واقعا شرمم میشه به عنوان یک ایرانی ببینم که دختر آبی خودشو میسوزونه، میمیره به خاطر هدفش و ما ایرانی ها دست رو دست بداشتیم و میریم فوتبالمون رو نگاه میکنیم.
آقای قاضی، آقای رئیسی، آقای جمهوری اسلامی، دختر آبی مرد. در این روزها به حال و روز خودتون گریه کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اردیبهشت 1397 آمریکا از توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران خارج شد. در این مدت کاخ سفید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را با بازگرداندن تحریم‌های پیشین و افزودن تحریم‌های جدید افزایش داده. مقام‌های ایرانی می‌گویند که تحت فشار اقتصادی کوتاه نمی‌آیند و با آمریکا مذاکره نمی‌کنند. حسن روحانی هم روز چهارشنبه گفته که سیاست دولتش مقابله با فشار حداکثری آمریکا است. بیشتر بشنید در همین زمینه از کامبیز غفوری.
حسن روحانی رئیس دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جلسه‌ای با اعضای کابینه‌اش از فشار حداکثری ایالات متحده بر ایران انتقاد کرد. کاخ سفید هدف خود را از بکارگیری سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی کشاندن مقام‌های ایران به مذاکره ای دوباره بر سر برنامه هسته‌ایش در کنار مواردی مانند فعالیت‌های تهران در منطقه و برنامه موشکی‌اش خوانده است. مقام‌های ایران تاکنون مذاکره جدید با دولت آمریکا را رد کردند و رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با دولت دونالد ترامپ را سم مضاعف خوانده است. حسن روحانی روز چهارشنبه گفت که سیاست دولتش مقابله با فشار حداکثری است.
امروز که دشمن فشار حداکثری رو بر ما وارد کرده، راه ما ایستادگی است، راه ما مقابله است.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی، درباره راهکار مقابله و اینکه ایران تا چه اندازه میتواند به این سیاست ادامه دهد میگوید:
به نظر میاد در درون جمهوری اسلامی تو 3-4 ساعت تحلیل میکنن که مقاومت بکنیم چه میشه. یه تحلیلی کلیه که آقای خامنه ای و برخی از مشاورای نزدیکش بهش معتقدن که میگن مقاومت کنیم در آینده عنقریب آمریکا شست پیش رو به افول میره، اصلا میپاشه، اگر نپاشه هم دیگه قدرت محور نخواهد بود. یک تحلیل دیگه اینه که خود تمدن اسلامی رو با این اقتصاد مقاومتی میسازیم و از خاک بلند میشیم. و تحلیل سومم اینه که خود تحلیل تاکتیکی تر این که تا سال 2020 دووم بیاریم آقای ترامپ میره، گرچه اینا یه مقدار اخیراً خودشون پس گرفتن، ولی با یک همچین حرب ها و آوسا بسترهایی که صحبت از مقاومت میکنم بدون که واقعا هم درک و تحلیل منسجم باشه که خب تا کی و با این فشاری که رو مردم میاد گیرم که همین الان بتونم غذاهاشون هم تامین بکنم، قحطی هم در کشور صورت نگرفته باشه، ولی اینکه هر روز کشور هم به لحاظ سلامت مردم هم به لحاظ روند توسعه دچار اختلال میشه، نظر میاد که جمهوری اسلامی داره تصمیمات بسیار مهلکی رو در شرایط حاضر پیش میبره.
اما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه ناگهان اعلام کرد که از جان بولتون مشاور امنیت ملیش خواسته تا استعفا کند. مقام های ایرانی از جان بولتون به عنوان چهره تندرو و حتی جنگ طلب یاد کردند. محمد جواد ظریف در توییت هایش جان بولتون را در کنار نخست وزیر اسرائیل، ولیعهد سعودی و ولیعهد ابوظبی که نام یا کنیشان با حرف ب شروع می شود تیم ب خوانده و گفته است که آنان در فکر حمله به ایران هستند. حسن روحانی نیز با اشاره تلویحی به موضوع برکناری جان بولتون در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت گفت:
آمریکایی‌ها باید بفهمند جنگ طلبی و جنگ طلبان به نفع اونها نیستن. هم جنگ طلبان باید کنار برن، هم سیاست جنگ طلبی و فشار حداکثری رو باید کنار بگذارن.
اما آیا سیاست دولت ترامپ جنگ طلبانه است و برکناری مشاور امنیت ملیش میتواند این سیاست را تغییر دهد؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی:
این واقعیتی که آقای ترامپ چه در عرصه گفتمان و تئوری و خصوص در دوران انتخابات اصولا مخالف اعمال قدرت نظامی، مخالف دخالت آمریکا در این جا و اونجای دنیاست، حتی انتقادش به سایر مقامات قبلی اینه که زیادی ارتشو درگیر کردن به داخل نپرداختن و همین تلاشی هم داشته که تمام نیروهای آمریکایی رو برگردونه. تو این ظرف 1.5 سال هم ببینیم که عمدتاً تا اونجایی هم که تهدید میکنه که خاک کره شمالی رو به توبره میکشیم تهدیده. حد اکثرش اینه که 4 هفته بعدش میره با آقای کیم میشینه و اون رو به عنوان دوست صمیمی خودش معرفی میکنه. با ایران هم که خب میدونیم چه جوری، تا حتی پای جنگ هم شاید پیش رفتن، ولی خود آقای ترامپ مانع شده. از این جهتش آقای ترامپ به نظر میاد که اولویتش استفاده سخت افزاری نیست، یعنی روی سخت افزاری نیست، بیشتر اهل معامله است. ولی اینم توهمیه که اگر آمریکا اونجایی که لازم بشه استفاده نکنه از اهرم نظامیش، خود اینکه قدرت برتر نظامی دنیاست، این رو برای تامین منافع خودش نذارد، خودش به کار نگیره. و آقای ترامپ هم نهایتاً این اولویتش زمانی اگر لازم بشه استفاده سخت افزاری میشه.
در همین حال مجید تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل متحد هر گونه مذاکره با آمریکا بعد از اخراج بولتون را رد کرد و گفت که ایالات متحده باید ابتدا تحریم‌ها علیه تهران را لغو کند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید سیاست دولتش مقابله با فشار حداکثری آمریکاست. گزارش کامبیز غفوری رو شنیدید. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. لحظاتی قبل همکارانم گزارشی منتشر کردن که رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی با رئیس جمهور فرانسه شرط برگزاری جلسه ایران و گروه 5 به علاوه 1 رو لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ذکر کرده. در همین حال حسن روحانی در تماس تلفنی با امانوئل مکرون گفته از دیدگاه دولت، مجلس و مردم ایران در شرایطی که تحریم‌ها باقی باشه مذاکره با آمریکا معنا و مفهومی نداره. آقای روحانی اضافه کرده در صورتی که توافقات با اروپا نهایی بشه آماده‌ایم به تعهدات برجامی برگردیم و جلسه ایران و 5 به علاوه 1 نیز تنها زمانی امکان پذیره که تحریم‌ها برداشته بشه. تازه‌ترین خبر دیگر هم حاکی از اینه که رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ با تأکید بر اینکه مطمئنه که ایران به دنبال توافقه، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال کاهش تحریم‌های ایران گفته حالا ببینم چه می‌شود. این نقل قول و صحبت آقای دونالد ترامپ. رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفته اقدام ایران برای غنی‌سازی اورانیوم برای اونها بسیار خطرناکه و گفته می‌خواهیم با ایران توافق کنیم، اما توافق نشود هم مشکلی نیست. متن کامل این دو گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه نوشته برخی قضات خیال می‌کنن با این احکام سنگین دیگران رو می‌ترسونن و در نتیجه نظام حفظ میشه. آقای مطهری همچنین حکم زندان برای سحر خدایاری معروف به دختر آبی رو که قبل از ورود به استادیوم آزادی بازداشت و سپس خودسوزی و فوت کرد رو با پرونده ستار بهشتی وبلاگ‌نویس که زیر فشار و ضرب و شتم بازجوها جان خودش رو از دست داد مقایسه کرده و از رئیس قوه قضاییه خواسته از صدور احکام سنگین برای معترضان خودداری بکنه. درباره همین موضوع دیدگاه تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو پرسیدم که میشنوید.
آقای مطهری اساسا همیشه از اون که اومده تو نهاده مجلس شده و چهره سیاسی پیدا کرده همواره یه موضوع نصیحت گرایانه داشته و در این حال یه نکات مثبتی هم گاه به نفع موکلینش گفته، جدا اینکه یه سری نیکاهاشان الان زیاد با جامعه هماهنگ نیست، ولی حرف درسته. یه شدت مجازات، جرمهای سنگین، این هم جواب نداده. در مورد پرونده ستار بهشتی خب این نکته خیلی جالب اشاره کرده، به بلاگی که خواننده نداشته انقدر زدن تا ستار بهشتی کشته شد دیگه.
آقای رحمانی، آقای مطهری در نامه خودش به رئیس قوه قضاییه اشاره میکنه برخی قضات خیال میکنن با احکام سنگین نظام حفظ میشه، اما آیا فقط این قضاتن که مگه این احکام سنگین رو میان صادر میکنن، یا پشت سر قضات مقام های ارشد سیاسی هستن، مقام های ارشد امنیتی هستن؟
همین نکته قابل بحث با آقای مطهری. آقای مطهری هم خودش میدونه این قضات خواستن، شعبه های خواستی بریم پرونده ها. من معتقدم مهمتر از آقای رئیسی خود آقای اژه‌ای، مردی که همواره میان نهادهای امنیتی و نهادهای قضایی همواره حضور داشته، از روز تشکیل وزارت اطلاعات مسئول گزینش بوده تو وزارت اطلاعات، بعدها تا الان در همه مقامات رفتن از قوه قضاییه بیرون نشان همچنان هست و همچنان به نظر من ارکان تصمیم گیرنده است. یه سرش هم به دیگ وصل میشه. به نظر من اصلا دیگ جای انکار نداره. ببینید بازجو به من میگفت ما حکم شما رو مینویسیم، از سال 65 در حقیقت جا افتاد، اینا به وصلا به یه جایی، ولی این پرونده ها میاد شعبه های خاص، یعنی اون قاضی هم نظر کرده است، پس این کار قاضی اصلا نیست.
آقای رحمانی، پس به اعتقاد شما احکام سنگینی که علیه فعالان سیاسی و غیر سیاسی، زنان، کارگران و اقشار مختلف صادر میشه، با چه هدفی داره صادر میشه؟
توانستن که حضور گسترده تر جامعه مدنی فعالان سیاسی یه مدر عقب بندازن، احکام سنگین، خارج شدن یک سری از افراد از جامعه، بسیاری نیروهایی که به اصطلاح یه مقدار سعی میکنن رعایت کنن تا حکمای سنگین نگیرن، همه اینا عواملی است که در دوره های خاصی از دیکتاتوری جواب میده، منتها در نهایت نه، با اون دید آقای مطهری جواب نمیده. ببینید انفرادی، زندان انفرادی، احکام سنگین، وثیقه های سنگین، اینا در حقیقت عواملی هست که مدام ترمز جامعه مدنی فعالان سیاسی رو میکشه. ببینید یه مسئله که باید دقت کرد، اقشار زیادی از جامعه حاضر به دادن اون هزینه ها نیستن. افرادی هم که این هزینه ها رو میدن چند سال میدن بدن، 10 سال، 15 سال، 16 سال خسته میشن و اونا دقیقاً روی این مسئله حساب میکنن.
آقای رحمانی، آقای مطهری در نامه خودش به رئیس قوه قضاییه میگه که از بازجوها و قضاتی که عقلشون بر علمشون غلبه داره استفاده بشه. شما هم میگه میگید این احکام سنگین جواب داده. آقای مطهری معتقده که این احکام سنگین جواب نداده. اگر این احکام سنگین ادامه پیدا بکنه نتیجهش چه خواهد شد؟
ببینید احکام سنگین یک جواب داده در یک زمانی در یک شرایطی جامعه پتانسیلی پیدا میکنه، تو خیابان میاد یا اعتراض میکنه یه شکلی دیگه، اون احکام جواب نمیده یا در خود ساختار حکومت یه شکنندگی پیش میاد. مثلا اگه آدمای مثل آقای متحد نظام قدرتشون بره بالا، بله احکام دیگه جواب نمیده، تغییراتی باید رخ بده حتی اگه آقای متحد نخواد. ولی در حال حاضر هست فشار به آقای خاتمی که خب ملاحظه کاریش بیشتر کرده به دیگران تا حدودی جواب داده. به نظر من این مسئله عقل نیست، اتفاقا این طبق عقل
آقای رحمانی، یعنی در نهایت هر حکم سنگینی جواب خواهد داد و هیچ نتایج و تأثیرات منفی در کل سیستم سیاسی و اجتماعی جامعه نخواهد گذاشت؟
به نظر ما جواب داده ولی تأثیر میذاره در بیشتر بی‌اعتبار شدن حاکمیت. ولی در کلمه نهایت اینجا درست نیست، چون تا عمل سیاسی یک عمل تدریجی است، باید رفت جلو، یک بستگی به پتانسیل جامعه داره. ولی یک چیزی نمیشه در نظر نگیره که حکما فرمز کشیده، کار کنتر کرده ولی متوقف نکرده، اعتراضات ادامه خواهد داشت و باید هم ادامه پیدا کنه. ولی مهم اینه آینده را از دست دادن. آقای مطهری میخواد آینده را از دست نده، ولی به نظام میگه بیا آینده تو از دست نده. ولی یه نظام میگه آقا ما الان تلاش میکنیم، حالا از این ستون به اون ستون فرجه، چون تو یه مسیری افتاده که نمیخواد تم بده به اون خواسته بخش آگاه و زنده جامعه خودش. این چیزیه که کاملا مشخصه.
علی مطهری در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشته برخی قضات خیال می‌کنند با احکام سنگین نظام حفظ می‌شود. گفتگو با تغییر رحمانی فعال سیاسی در پاریس رو می‌شنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته اگر دانش آموزان اظهار کنند که پیرو ادیان دیگری به جز ادیان رسمی کشور هستند و این اقدام آنها تبلیغ محسوب شود، تحصیل آنها در مدارس ممنوع است. عرفان ثابتی پژوهشگر جامعه شناسی در بریتانیا در این باره چه میگوید؟
خیلی مسئله مهمی است. منظور ایشون از ادیان غیر رسمی در ایران در درجه اول باهایان هست و در درجه دوم پیروان آیین یارسان یا اهل حق. مسئله این هست که در مورد باهایان تا جایی که مربوط میشه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1369 در زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی به طور صریح ذکر میکنه که باهایان باید جلوی ترقی و پیشرفتشون مسدود بشه و در دانشگاه ها حق تحصیل ندارن، اما در مدارس من عیناً میخونم در مدارس چنانچه اظهار نکردند باهائیان ثبت نام شوند و حتی المقدور در مدارسی که کادر قوی و مسلط به مسائل عقیدتی دارند ثبت نام شوند. یعنی در واقع یک مرحله عقب‌تر رفته. یعنی هرچند در دهه‌های 60 تا کنون در مدارس گوش و کنار کشور باز هم دانش آموزان باهائی صرفاً به این علت اینکه در ستون مذهب خودشون رو باهائی اعلام کردن اخراج میشدن یا از اول ثبت نام نمیشدن، اما سیاست کلی نبود. سیاست کلی محرومیت تحصیل باهائیان در دانشگاه بوده، اما الان یک پله عقب‌تر رفته و بنا به اظهار وزیر آموزش و پرورش در اصل از حق تحصیل محروم میشن. در واقع میگن چنانچه باهائیان اظهار نکنن، یعنی میخوان باهائیان رو به تقیه و دروغگویی وادار کنن. اگر شما تقیه نکنید و همچنان بگی باهایی هستم و مسلمان نیستم، بنابراین حق تحصیل شما محروم میشید. دقیقا همون اتفاقی که در ایتالیای فاشیست در اصل افتاد و یهودیان از تحصیل در مدارس محروم شدن. یه نکته مهمی رو که میخوام بگم راجع به این قانون این هست که همونطور که در ایتالیای فاشیست یهودیانی که محروم شدن از تحصیل و بعد وادار شدن مجبور شدن به اینکه از کشور خارج بشن، بعدن بسیاری از اینها در دانشگاه‌های غربی، مدارس غربی تحصیل کردن و بعضی از اونها مثل مثلا ریتا لوی مونتالچینی جایزه نوبل بعداً بردن. حداقل 10 تا من یهودی ایتالیایی میتونم برای شما اسم ببرم که در دوران موسولینی اخراج شدن، بعدها جایزه نوبل در رشته‌های مختلف مثلا فیزیک و پزشکی برنده شدن. نشون میده که به ایتالیا ضربه خورد این تبعیض. تبعیض هم همین هست. شما فرض کنید اگر در دوران پیش از جمهوری اسلامی قانونی وجود داشت که باهائیان رو از تحصیل در مدارس و دانشگاه محروم می‌کرد، امروز آقای دکتر احسان یارشاطر، بهرام بیضایی، مهندس سیحون، مهندس حسین امانت، تمام این نامدارانی که باهائی بودن و در خانواده‌های باهائی پرورش پیدا کرده بودن به این مدارج ترقی نمی‌رسیدن، جامعه ایران هم متضرر می‌شد. و من می‌خوام در پایان صحبتام به جمله‌ای از اومبرتو اکو، نظریه پرداز ایتالیایی، اشاره کنم که میگه فاشیست میتونه هر روز در نقاب معصومانه ترین چهره‌ها دوباره پدیدار بشه. وظیفه روشنفکر و اهل رسانه اینه که هر روز و همه جا نقاب از چهره فاشیسم برداریم و نمونه های جدید فاشیسم رو افشا کنیم.
دیدگاه عرفان ثابتی، پژوهشگر جامعه شناسی در بریتانیا رو میشنیدید درباره گفته های وزیر آموزش و پرورش. و با این دیدگاه به پایان این بخش خبری میرسیم.